تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهی العالمین ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین، قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حوائجهم خفیفه و انفسهم عفیفه و معونتهم فی الاسلام عظیمه. اوصاف شیعیان خالص در فرمایشات امیر المؤمنین صلوات الله علیه به اینجا رسیدیم. فرمودند شیعیان خالص ما دلهاشون غمگینه. عرایزی ارز کردیم که حاصلش این شد که حزن و سرور انسان بستگی به شناختش و دستگاه ارزشش داره، چیا رو خوب بدونه و به چه انگیزهی نسبت به اونها فکر بکنه، توجه بکنه. و حاصل این که اگر انسان توجهش به کمبودها و مشکلات دنیا باشه و در اثر نارسایی هایی که در زندگی مادی و دنیویش پیدا میشه محزون باشه، این به هیچ وجه مطلوب نیست. اما اگر غم و غصهش غم و غصه آخرتی و الهی باشه، اون میتونه غم و غصه مطلوبی باشه. البته در همه چیز حد اعتدال شرطه. حزنی که به واسطه آخرت هست میتونه ممدوح باشه، برای اینکه این باعث میشه که بعداً بهتر ارزش عمرش رو بدونه، وقت و غنیمت بشماره، رفتارهایی که میخواد انجام بده محاسبه کنه کدومش ارزشش بیشتره، کدومش خدا بهتر میپسنده، کدومش قلب مقدس آقا امام زمان را خوشنودتر میکنه. وقتی محزون باشه آدم برای یک کار اشتباهی که کرده، من بیشتر حواسش جمع میکنه. اما اگه بی تفاوت باشه، خب حالا یک گناهی کردیم، خب انشالله خدا میبخش، خیلی نگران نباشه، ناراحت نباشه. یه ساعتی نشستیم یه فیلمی تماشا کردیم، نه به درد دنیا میخورد نه آخرت. احیانا بعضی مواردم مشتبه بود، شاید شبهه حرمت هم داشت نگاه کرده نمیمند. خب چه کنیم دیگه، بالاخره باید وقت گذرون یه جوری. یا اونایی که جوانتر هم میگه حالا این کارا نکنیم پس دیگه کی بکنیم، تا جوان هستیم باید جوانی بکنیم دیگه. خب این نسبت به آخرت حزنی پیدا نمی کنیم که حالا چرا نماز جماعت نرفتم یا چرا نماز اول وقت نخوندم. خب نخوندیم بعدش من. یه وقت هم قضا هم شد و قضاشو میخونیم، خیلی مهم. اما اگه محزون شد که چرا وقتم تلف شده، این دفعه حواسش جمع میکنه، مواظب هست جوری برنامهشو تنظیم کنه که بتونه نماز اول وقت بخونه، بتونه نیمه شب بلند بشه یک دو رکعت نماز نافله بخونه. اما اگه غمش نباشه، شب میخوام نشسته تا دو بعد نصف شب فیلم تماشا میکنه، بعدش هم میخواد حالا نماز صبحش آیا پیش از آفتاب بتونه بخونه یا نه، خیلی مهمه. حزن باعث میشه که آدم نسبت به رفتار بعدیش حواسش جمع کنه. اصولا حکمت و حزن در این عالم برای همینه که اثر مثبتی برش کنه. و اگر برای در عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه محزون میشیم، معناش این است که نگران هستیم که چرا چنین وجود شریف پربرکتی مردم ازش استفاده نکرده، محروم شدن ازش. چرا این جسارت ها را مرتکب شدن مردم، نگذاشتن که برکات وجود ایشون گسترش پیدا کنه، عالم را هدایت کنه. و طبعا عواطف ما هم تحریک میشه، اشکمون جاری میشه. این باعث میشه که ما نسبت به ظالم بدبینتر بشیم. اگه اینا رو فکر نکنیم، خب میدونیم یه روز عاشورایی بود و سید شهدا هم از دنیا رفت، حالا کشته شد، خیلی ها کشته شد. اون روح ظلم ستیزی در ما تقویت نمیشه. هرچه بیشتر در این باره فکر کنیم، با ظالم دشمنتر میشه، باعث میشه خودمون ظلم کمتر بکنیم. انشالله اصلا نسبت به ظالمین دشمنتر بشیم، بیشتر بغض اونها رو در دل بگیریم، تا کمتر از اونها پیروی کنیم، تا کمتر شباهت به اونها پیدا کنیم. هرچی میشه از اونها دورتر بشیم، شباهتمون به اولیای خدا بیشتر بشیم. اینا آثار حزنه. اگه حزن نباشه، عزاداری نباشه، سید و شهدا فراموش میشه، چیزهای دیگه، و از همه این برکات محروم میشیم. اصل این که خدای متعال برای انسان حزن قرار داده به خاطر آثار مثبتی است که برش بار میشه. شادی هم همینطوری. اونجایی هم که باید شاد بشیم، اگه شادی برای امور اخروی و معنوی و خداپسند باشه، باعث میشه که نسبت به اونا اهمیت بیشتر بدیم، بیشتر دوست بداریم، بیشتر توجه کنیم. در نتیجه خودمون شباهت بیشتری به اونا پیدا کنیم. اهداف اونا رو بیشتر دنبال کنیم. بیشتر به یاد اونها باشیم. میلادها، ایام اعیاد باعث میشه که ما بیشتر به یاد ارزش‌های الهی، به دوستان و یاد و دوستان خدا بیفتیم و این در زندگی خود ما اثر خواهد گذاشت. علاقمون به اهل بیت بیشتر میشه، یاد اونها بیشتر خواهیم کرد، آثار مثبتی خواهد داشت. این که عرض کردم هر چیزی اندازه‌ای داره، برای اینکه حتی در این موارد هم اگه حزن به اندازه‌ای شد که درست قلب آدم را اشغال کرد و آدم را از همه کاری باز داشت، اونقدر حزن بر انسان غالب بشه، حتی آره حزن فکر آخرت هم باشه، اما جوری بشه که آدم اونچنان افسرده بشه که دیگه حال هیچ کاری نداشت. میخواد مطالعه کنه، حال نداره. میخواد قرآن بخونه، حال نداره. میخواد پاشه بره خدمت اجتماعی انجام بده، حال نداره. درس بگه، حال نداره. کز کرده اوقاتش داره، فقط محزونه. این جور حزن افراطی هم که آدم از همه کاری باز بداره، اینم مطلوب نیست. اصل حزن مطلوب است اگر برای آخرت باشه، به خاطر اینکه آثار مثبتی در زندگی آدم خواهد داشت و آدم هم وادار میکنه به اینکه قدر عمرش رو بیشتر بدونه. این راجبه عبارت قلوب هم محزونه. بعد میفرماید وصف دیگر شیعیان کامل ما این است که شرور هم مأمونه، مردم از شر اینا در امان است. خب ترجمه تحت لفظیش روشنه، ما همه میفهمیم که آدم سالم، آدمی که کجی و اعوجاج نداشته باشه، بی جهت مردم رو اذیت نمی کنه. اما تحلیل این مسئله و اینکه چطور میشه اصلا کسانی در مقام ایذای دیگران برمیان شری برای دیگران ایجاد می کنه، پیداست این شر، شر شخصی که از ناحیه گناه خود انسان باشن نیست. چون می‌فرماید شرور هم مأمونه، یعنی دیگران از شر اینها در امانند. شر خودشون با اوصاف دیگه بیان شده که نسبت به خودشون شروری ندارند، اون در اوصاف دیگری بیان شده. اینجا که می‌فرماید شرور هم مأمونه، یعنی به دیگران شر نمی‌رسه. چطور میشه که آدمی زاد در صدد برمیاد که به دیگری شر برسونه؟ تا ببینیم که این آفت از کجا پیدا میشه و اگه ما هم بخواهیم این صفت شیعیان حقیقی را در خودمون ایجاد کنیم که مردم از شر ما در امان باشن، چیکار باید بکنیم؟ شری که از انسانی به انسان دیگری میرسه ولی اینه که اون کسی که شر میرساند در واقع به حق خودش راضی نیست، به حق او تجاوز میکنه، به حریم دیگری تجاوز میکنه. فرض کنید یه همسایه به همسایه دیگرش بد میکنه، یعنی چی؟ فرض کنید که در خونه جارو میکنه، خاک رو بهش میریزه در خونه همسایه، آشغالاشو که میخواد بریزه بیرون جلوی خونه خودشو نمیذاره، میذاره جلوی خونه همسایه. تو خونه خودش سر و صدای بیجهت ایجاد میکنه، موجب اذیت همسایه ها میشه، میگه چهار دیواری اختیاری به شما مربوط. بچه هاش مزاحم همسایه میشن، سنگفرانی میکنن، کار دیگه میکنن، جلوشون نمیگیره، این میشه شر برای همسایه. حالا شرهای دیگری هم هست، مثالهای واضحی اشاره کردن. خب این مال چیه؟ مال اینه که این کسی که شر میرسانه برای خودش یک حد و مرزی قائل نشده، میگه من چی دلم میخواد برام نافع از خوشم میاد عمل میکنم، حالا به دیگری ضرر بخوره یا نه. من دلم میخواد جلوی خونم تمیز باشه، حالا خاکم هم میزن جلوی خونه هست، بچه های من تو خونه نباشن اذیت من بکنن، حالا هر کار میخواد بکنن، برن خونه همسایه با بچه های اونا بازی کنن، اونا را اذیت کنن، اون باکنن من راحت باشم. از مثال همسایه به مثال های دیگری، شما در داخل خانواده خواهر برادر اگه به هم شر میرسونن مال چیه؟ یکی میخواد برای خودش بیش از حد خودش، حق به خودش چیز میخواد، اونی که حق خودش راضی نیست، میخواد به حق دیگری تجاوز کنه. این همونه که ما مصداق ظلم است، ستم کردن است، تجاوز به حقوق دیگرانه. مصادیق شر به دیگران مصداق ظلم به دیگران است. خب این چطور میشه آدمیزاد اهل ظلم میشه؟ البته میدونید یکی از اوصاف عامی که در قرآن کریم برای آدمیزاد ذکر شده در چندین مورد این است که ان الانسان لظلوم کفار، آدمیزاد طبعاً ستم پیشه و ناسپاس. و این محل بحث مفسرین و بزرگان و اهل معرفت شده که یا این معناش این است که آدم فطرتاً ستمکاره، یعنی فطرتش میل به ستم داره و اگر آزاد باشه طبعاً ستمکار میشه. آیا معنیش اینه؟ بعضی دیگه در نقطه مقابل گفتن نه، فطرت انسان همیشه طالب خیره، انسان فطرتاً طالب شر به دیگران، ظلم به دیگران نیست، این یه امر عرضی است در انسان پیدا میشه. و بالاخره نظرهای دیگری هم داده شده که حالا در مقام بحثش نیستیم و جای بحثش هم اینجا نیست. اجمالاً خواستم عرض بکنم که در قرآن هم تصریح شده که آدمیزاد خیلی ظلم میکنه. آیا این الانسان الفلام استغراق یعنی همه انسان ها، یا الفلام جنس یعنی جنس انسان ستمگاری، یا این ماهیت مهمله است میخواد بگه در انسان چنین صفتی وجود دارد؟ منظور این نیست که همه انسان ها ظلوم هستند، تا علیاذ بالله آدم تصور کنه شامل انبیا هم میشه، شامل معصومین هم میشه. حالا اینای بحث های مقداری تفسیریه، مقداری روانشناسی است، مربوط به فلسفه علم النفس، اینا حالا ما اونایی که اهلشن باید بحثش بکنن در جای خودش. اجمالا قرآن تأیید میکنه که آدمیزادها خیلی ستم میکنه، استثنائش حالا کی هست و چه کسانی ستمگر نیستن و دلیلش چیه، اون از آیات دیگه باید استفاده میشه. خب چطور میشه آدم این روح ستمگری و تجاوز به دیگران درش رشد میکنه، تقویت؟ خب همه ما میدونیم و بارها هم روی این مقدمه بحث کردیم که آدم ابتداعاً اون چه درش فعلیت داره غرایز حیوانیه. از اولی که متولد میشه شیرخوار هست تا چند سال اون چه در او فعلیت داره غرایز حیوانیست، اون که وادارش میکنه به خوردن، آشامیدن، احساس درد میکنه، گریه میکنه تا بهش رسیدگی کنند و چیزهای از این قبیل، تا کم کم خوی بازیگری و اینا هم درش پیدا میشه که اونم در بسیاری از حیوانات هست، غالبا گربه، میمون، اینا هم خیلی بازیگر هستن، بچه گربه ها خیلی بازی های آد، بچه آدمی زادن دنبال بازی میگنده، اینا هم هنوز نشانه آدمیت نیست، اینا کمک کمک پا میذاره به رشد عقلانی و از سن مثلا 5-6 سالگی به بعد قدرت تحلیل ذهنی و تفکر عقلانی و این حرفا کم کم پیدا میکنه. تا میرسه به سن بلوغ که اون وقت هست که دیگه رسما مکلف میشه و دیگه حساب کتاب روی اعمالش باز میشه. اونجا دیگه قطعا قدرت تحلیل و قدرت کنترل رفتارش را داره که بهش تکلیف میشه، یعنی میتونه غرایز و خواسته های غریزیش را تعدیل کنه با فکر خودش، با استدلال عقلی. حالا بین پرانتز اینجا عرض کنم که شاید از این مقدمه بعداً هم استفاده ای بکنیم، قبل از این که رشد عقلانی پیدا کنه آدم، از یه راه‌های تربیتی ممکنه تربیت‌های صحیحی بشه که معمولاً اونها رو میگن تأدیب، با تلقینات، با بادار کردن به تقلید، چون حس تقلید هم در بچه خیلی قوی، استفاده از این گرایش به تقلید، از تلقینات، از تشویق‌ها و تنبیه‌ها، اینا رو خیلی ها رو میشه از بچگی و از سنین خیلی پایین به کارهای خوب تأدیب کرد، البته با رعایت تدریج و بسیار مدارا و در نظر گرفتن شرایط استعدادی و ظرفیت بچه. وقتی گفتیم تأدیب معناش این نیست که حالا در یه بچه 2-3 ساله رو ما بخوام به اندازه یه آدم بزرگ ازش مسئولیت بخوایم. آرام آرام میشه چیزایی رو بهش تلقین کرد، رفتار خانواده رو طوری قرار داد که بفهمی که یک قرارهایی هست، یک مقرراتی باید رعایت کرد. امروزی ها میگن قوانین خانوادگی. بالاخره این چیزا هست، ولی به حد تکلیف که میرسه دیگه با عقل خودش میتونه اینا رو بفهمه. مؤدب از اون وقتی که عقل بچه رشد میکنه دیگه نباید صرفا از راه تقلید یا تشویق استفاده کنن، بیشتر باید با فکر باشه رفتار بکنند، سعی کنند فکرش رو تقویت کنند که خودش بفهم. حالا این بین پرانتز مطلبی بود اشاره کردم، ولی مسئله این است که آدم وقتی میتونه خودش غرایز خودش رو تعدیل کنه، به جلو طغیانش رو بگیره که از نیروی عقل استفاده کنه، و این عقل تدریجاً در آنسان پیدا میشه، معمولاً در حد سن بلوغ به یه حد قابل توجهی میرسه. پس اون چه در انسان ابتداءن فعلیت داره همون غرایز حیوانی است. غریزه حد و مرز نمیشناسه، خودش نمیتونه خودشو کنترل کنه. تا آدم احساس گرسنگی داره میخواد غذا، مگه دیگه اصلا طوری بشه که میل به غذا نداشته باشه؟ تا احساس نیاز جنسی میکنه میخواد اعمال کنه، تا مگه دیگه قدرت نداشته؟ و سایر غرایزی که انسان ها دارن حد و مرزی اونا تعیین نمیکنه چقدر. تا مادام این که غریزه فعال هست، توان بدنی وجود داره، شرایط جسمانی مهیا هست، اون غریزه اقتضای خودشو داره. ولی از اون وقتی که انسانیت انسان پا به فعلیت میگذاره، تحقق پیدا میکنه، یعنی آدم از مرز حیوانیت عبور میکنه، وارد مرز انسانیت میشه، یعنی عقل، یعنی عقلش میتونه غرایزش رو کنترل کنه، محدود کنه. اون وقت هست که پای تکلیف در کار میاد و تربیت های عقلانی رو که کار اصلی انبیا است. پس قبل از این انسان ابتداءن لازمه پیروی از غرایزش این هست که حد و مرزی نشناسه. وقتی گرسنه هست میخواد چیزی بخوره که لفی گرسنگیش بکنه، حالا هر چی باشه، هر جا باشه، تا چیزی باشه که به دهنش خوش بیاد و بتونه او رو سیر کنه، برای غریزه فرق نمی کنه. و همینطور سایر نیازها. این است که شاید معنی الانسان لظلومان هم به همین مناسبت باشه که در آغاز پیدایش انسان تجاوزگر هست، حد و مرز نمیشه. خب پس این که آدم میخواد به دیگران تجاوز بکنه، این تقریبا طبیعی است به یک معنا، یعنی لازمه غرایز است. بعضی گفتند که اصلا خود این یک غریزه مستقلی است. حالا ایناش که برای ما فرقی نمی کند مخصوصا تو این بحث ها، ولی شاید ثابت نکشه بکنند که ما یک غریزه مستقلی به نام استخدام و استثمار داریم. اون چه غریزی ما هست جلب منفعت های مادیمونی، میخوام این منافعمون، برای ما فرقی نمی کند. وقتی می بینیم بعضی از منفعت هاست که در دست دیگرانه، باید از اونا گرفت، آدم میره به سراغ دیگه. حالا با رفاقت شد، رفاقت نشد، با کلک نشد، با زور، اقتضای غریزه همینه دیگه. این که آدم به دیگران، به حق به دیگران تجاوز کنه، لازمه مرز ناشناسی غرایزه. غرایز خواسته های خودشو میخواد، وقتی تأمین این خواسته به وسیله دیگران حاصل میشه یا چیزی است که نزد دیگران هست، باعث میشه که آدم تجاوز کنه، از حق خودش پا فراتر بگذاره، بره به حقوق دیگران تجاوز کنه تا خواسته خودش تأمین بشه. این روح استخدام و استثمار، بهره کشی از دیگران. اگه آدم به همون طبع اولیش باشه، یعنی عقلش تقویت نشه، برعکس شرایطی فراهم بشه که روز به روز غرایزش فعالتر بشه، عادت پیدا کنه بر ارضای غرایز طبق دلخواهش. مثال واضح در نظریه فروید هست که غریزه جنسی به هیچ وجه نباید سرکوب بشه، کاملا باید آزاد بشه و الا لوازم بدی داره، بیماری های روانی تولید. این در مغرب زمین خیلی رواج پیدا گرفت چون با هوس ها هم خیلی سازگاره. این نظریات علمی وقتی با هوس ها هم مطابق باشه زود مشتری پیدا میکنه. زمینه شد بهش این که در مسائل تربیتی هم باید بچه را آزاد گذاشت، نه با زیاد امر و نهیش کرد. خب این دوتا که به هم زمینه بشه، غرایز مرز ناشناس هستن، انسان هم باید آزاد باشه، تربیت هم باید تربیت آزاد باشه، باید فراگیر محور باشه، کودک محور باشه. اینا نتیجهش این میشه که نوجوان در آغاز تکلیفش مجهز شده به یک سلسله صفات حیوانی غلیظ که دیگه مبارزه باش کردن خیلی مشکله. از یه طرف غرایزش رشد کرده، کسی جلوش نگرفته، پدر مادر که براش امر و نهی زیاد نکنن به بچه، شرایطی هم فراهم نکنن که آزادیش لطمه بخوره. خب هر نیاز مادی درش پیدا شد آزادش گذاشته، خب اونم آزادیش از سوء استفاده کرده. خب تکلیف شرعی هم که نداشته، تکلیف قانونی هم که نداشته، مگر حالا یه وقت موجب ضرری به دیگران بشه و پدرش رو جریمه کنه. هر کاری دلش میخواد میکنه. مدتی اوایل تکلیف، وقتی که قلم تکلیف میاد روش، یه آدمی عادت کرده به ولنگاری و تنبلی و خودخواهی و دیگه برای دیگران هم حقوقی این حرفا قائل نیست. حالا اونایی که مربیانی که این مقداری دقت دارن، دبیرهای پرورشی اینا، شاید خوب بتونن درک بکنن که بچه هایی که 20 سال پیشتر مثلا توی دبیرستان ها دبستان ها بودن با بچه های حالا چقدر فرق داره. اون وقتا چقدر راحت تر می شد درشون اثر گذاشت. حالا خیلی تربیت نوجوان های امروز خیلی سخت تر شد. عوامل زیادی داره، یکیش هم همین هاست، هم نظریات تربیتی و مکتب های امثال مکتب های فرویدین و مکتب آزادی در تربیت، مکتب های لیبرال اخلاقی، اینا همه کمک میکنه به این که فرد خودخواه، خودپرست و بی اعتنا به دیگران، به خواسته های دیگران، به آداب اجتماعی و سایر چیزها. اینه که غالبا شما جوان ها رو میبینید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، غالب جوان ها به طور طبیعی و سابقین بسیار تفاوت دارن در رعایت حقوق دیگران، در رعایت ادب نسبت به پدر و مادر، احترام به خواهر و برادر، به خیشان، عواطف ضعیفه، عواطف خانوادگی. صحبت میکنی میگن چرا همچی که دلم بخواد دوست داشتم، این منطق قویشون هست. فلان کاری بد بود چرا همچی کردی؟ دلم خواست دوست داشتم. نتیجه چی میشه؟ اینه که هیچ کس از شر دیگری در امان نیست، چون هر کس فقط فکر خودشه. این روح اندیویجوالیسم به اصطلاح، فردگرایی، خودخواهی، که هر کسی فکر شخص خودش، حتی علاقه عواطف خانوادگی و پدر و مادر و خواهر و برادر و اینها هم رو به اضمحلال. این روحیه وقتی تقویت شد به طور طبیعی شرش هم به همه میرسه، مگه زورش نرسه. هر که به هر صورتی بتونه، همینطور که عرض کردم، اول با زبان خوش با رفاقت بتونه ازش بگیره، وادارش کنه فلان کارا برای من بکن، سر رفاقت آن راستی فلان جا میره این کم برای من بخرونه، فلان کار بکن، این ظرفم رو بشورون، اگر شد خود چه بهتر، با مسالمت استثمار حاصل میشه. اگر نشد با کلک حقه بزنه به یه جوری کلا سرش بگذاری، نشد که زورش میرسه با زور، باید تو این کار رو بکنی، نکنی کتک و تلخی عصبانیت فحش فلان بخواد راحت بشه زندگی باید رعایت کنیم. این فرهنگ حاکمه بر جامعه ایست که تربیت دینی و عقلانی نداره. اما اگر کسی تربیت دینی داشته باشه، همونطور که عرض کردم از ابتدا با دیدن رفتار پدر و مادر، خواهر و برادر مثلا بزرگتر، یاد بگیره که یک کارهایی رو باید کرد، یک کارهایی بده، زشته، نباید کرد. ما حالا بد و زشت هم نمیدونه یعنی چی، همین اندازه میفهمه که یک کارهایی که وقتی انجام میدن دیگران خوششون نمیاد، استقبال نمی کنن، آدم رو تشویق نمی کنه. روح اینا برمیگرده به تشویق و تنبیه. از همین راه ها میتونه به بچه حالی بکنه که کار بده یا خوبه. الان بد و خوب نمیدونه یعنی چی. تا کمک کمک در یک فضایی که این فرهنگ غالب هست، مال دیگران محترم هست، بزرگترها محترم هستند، حق همسایه، حق خیش و قوم، حق بزرگترها، پیرمردها، پیرزنها، کم کم اینا با تأدیب، با تلقین و با تشویق کم کم عادت بشه برای بچه، تا برسه به سن عقل که بعد با استدلال عقلی و بعد هم با بیانات شرعی براش اثبات بشه که این کارها به ضرر هست، نباید کرد چون ضررش به خود شما میرسه. اگر کسی از اول اینجور تأدیب شد در یک محیط پاک ایمانی، یاد گرفتی چیزایی بد است نباید انجام داد، یک قواعدی هست، ضوابطی هست باید رعایت کرد، یعنی مرزهایی در زندگی هست، خط قرمزهایی وجود داره، یک کارایی را نباید کرد. غریزه این چیزا سرش نمیشه، غریزه نباید کرد نمیشه، باید کرد است تا اونجایی که میتوانم، اگه یک کاری رو نمی کنم دیگه نمیتونه حالشون رو، ولی تا مایل هست و میتونه غریزه میگه انجام بده. اگر در محیطی تربیت شد که در اثر تربیت و تعلیم بهش فهموندند که یک مرزهایی وجود داره که اینجا نباید است، نبایدی هم داریم ما در عالم، بعد هم همینطور که عرض کردم با تقویت فکر و استدلالات عقلی برای ثابت بشیم و بعد هم با بیانات دینی با ایمان بفهمه که این کارا نباید کرد، خدا دوست نداریم و نهایتاً به ضرر خود آدم تمام میشی، اون دیگه همیشه مواظبه که حق خودش رو رعایت در مرز خودش قدم برداره، تا اندازه به گلیمه، اندازه گلیم خودش دراز کنه، چون اینا یاد گرفته مرز داریم، ما گلیم داریم، مال داریم، این مال من است، اون مال یکی دیگه هست، تو نباید در مال دیگری بی اجازش تصرف کنی و چیزهایی از این قبیل. ما شرعی هم به کسی نمیرسونه. تا بچه هست در اثر تأدیب خانوادگی، بعد به حد عقل که رسید به استفاده از عقلش، بعد با قوت ایمانش و تعبد به کلمات انبیا و اولیا مرز برای زندگیش قائله، مرزها رو میشناسه، در همون حد مرز خودش حرکت میکنه، وقت میشه شروع رو هم مأمونه، مردم از شر اینا در امانن. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. اسلام همینه، تعیین مرزهایی است، وقتی این مرزها رو رعایت کردید دیگران سالم میمونند. از این مرزهایی مربوط به زبان، بعضی چیزها رو نباید گفت، به دیگران توهین نباید کرد، مسخره نباید کرد، نمامی نباید کرد، غیبت نباید کرد، ایجویی نباید کرد، یک زندگی محیط سالم، آرام، شیرین، با محبت، صمیمی، همه هم دیگر رو دوست دارند، خیرخواه هم هستند، با دستش هم به کسی تجاوز نمی کنه، نه به مال کسی، نه به عرض کسی، به زندگی آرامی خواهد داشت، دیگران از شر اینا در امان هستند. پس سر این که مؤمن و به خصوص شیعه کامل، یعنی اونی که دقیقا مرزها رو رعایت شرورها مأمونه هستن، ولی اینی که از اول تربیت شدن به رعایت حدود، به این که ظلم به دیگران نکنن، حق دیگران رو محترم بشمارن، بعد با نیروی تعقلشون این کار تقویت شده، پشتوانه شده برای اون ادب، و بعد با نیروی شرع اطاعت الهی با قصد قربت باعث این میشه که هر کارشون علاوه بر این که گناه نیست، ضرری به کسی نمیزانه، باعث کمال روحی و تقرب به خدا هم بشه، اون دیگه اوج تکامل انسانی است. شرور هم معمول. خب چنین کسانی که چنین تربیتی دارند نسبت به ارضاء غرایزشون خیلی حریص نیستن. لازمه این که آدم بنا بگذره بر این که غرایزش رو تعدیل کنه، لازمش اینه که نسبت به لذات مادی دلبستگی پیدا نکنه، چون متعلق این غرایز همین خواستهای مادی است، خوردنی ها، آشامیدنی ها و لوازم و لواحقش، مقدمات و مؤخراتش. اگه آدم اینا رو آزاد گذاشت، در خوردنی ها میشه شکم پرست، در مسائل دیگه همینطور، اصلا نمیتونه خودشو کنترل کنه، عادت کرده، ملکه شده، به محض اینکه نگاهش به یه خوردنی میفته میخواد بپره روش. اما اگه بنا گذاشت که حد را رعایت کنه، وقتی میگم بخورم، یه خوردنی هایی هم داریم که نباید خورد، آدم خیلی اون وقت مجال نمیده به غریزه که دیگه هر جا میخواد بره به هر صورتی ارضا بخواد بشه، هر جا پیش میاد خواسته غریزه را روش فکر میکنه، این صحیح هست نیست، عقل اجازه میده، شرع اجازه میده نمیده، خوبه یا بده. وقتی اینطور شد، اونچنان دلبستگی به لذت‌های دنیا هم پیدا نمی‌کنه که عاشقانه در مقابل اونها تسلیم بشه، وقتی می‌بینه زمینش فراهم میشه بیتاب بشه، اختیار از کفش داره. اینجور نیست، عادت کرده به کنترل، مثل کسی است که از سواری است که عادت کرده به این که همیشه دهنه اسب در دستش باشه، به محض اینکه یه جایی می‌بینه جای لغزشگاه هست، دهنه اسب رو میکشه، پس آرام میشه. اما اگر نه، ول کرده، اسب تربیت شده این نیست، اسب وحشی، سوارش بلند میکنه میزنه در زمین، طبیعیش لازمه ده. اگه بنا گذاشت بر مهار کردن، مهار کردن همین غرایز طبیعی و حیوانی، لازمش اینه که اونچنان عاشق دنیا هم نمیشه. در مقام ارضای غرایز حد رعایت میکنه، پرخور نمیشه، شکمباره نمیشه، به اندازه نیازش استفاده میکنه، اون بدنش هم لاغر میمونه، چاقی های زیاد، حالا که چاقی خودش عیب شمرده میشه، یه زمانی بود چاقی خیلی مطلوب بود، اینقدر کسانی میرفتن دکتر دوا میخوردن که چاق میشه، من یادم اینا شوخی نیست، شربت هایی بود، داروهایی بود، اصلا دواخونه ها میدادن، بچه ها رسمی میرفتن دکتر، اصلا دوا میخوردن، اصلا خانوم ها و اینا بیشتر به علاقه داشت، چاقی مطلوب بود. حالا الحمدلله از مد افتاده و برعکس شد، ولی اون وقتی هم که چاقی مطلوب بود، مؤمن بدنش نحیف، به اندازه نیازش هست، بار سنگی برای چی؟ غریزه میگه بخور، میگه چقدر بخورن، از چی بخورن، از کدام خوردنی بخورن، در مهار در دستشون، دهنه از دستش، ویل نمیکنه هر جا بری، این بدنش هم خیلی چاق نمیشه، اجساد هم نحیفه و حوائج هم خفیفه، یه همچه کسی خیلی هم احتیاج به درآمد زیادی نداره، با یه نان و پنیر و سبزی هم سلامتی بدنش تأمین شده، هم انرژیش تأمین شده، هم بدنش سالمه، هم خزینه زیادی نداره. اما کسی که هوسباز شد دائما در مواقعه این است که چیز خوشمزه تر از بگردم پیدا کنم، ببینم یه غذایی شاید در اروپا باشه که ما اینجا نداشته باشه، بریم اونجا از اونجا تهیه کنیم. هستن نینان که من شوخی نمی کنم. خب وقتی اینجوری شد هم خرجش زیاد میشه، هم به چاقی مفرط مبتلا میشه، دیابت میگیره، مشکلات دیگر یا هزار جور بیماری براش پیدا میشه. پولایی هم که داره برده باید خرج بیماریاش بکنه. مؤمنین اجسادهم نحیفه، بدنهاشون لاغره. البته اینا همه استثنا داره ها، ممکنه یکی کسی اصلا ژنتیکش طوری باشه که ارثی چاق باشه، آب میخوره چاق میشه. اینا هم هست و ما در میان انبیا و ائمه اطهار هم چنین کسانی داشتیم تا خدا حجت رو تمام میکنه و بی جهت نسبت به کسی بدبین نشیم. یک کسی میبینیم چاقه بگیم این حتما خیلی شکمباره هست، نه بعضی ها هستن اصلا ارثی شونه. عکسش هم هست، آدم های شکنباره ای هستن خیلی لاغره، پر خور هرچی هم میبینم و بخونم لاغره چاق نمیشه. اینا من میشناسم دیدم، اینا ایشون کلیت نداری، اما اوصاف عمومی غالبی است. غالبا مؤمنینی که مواظب رفتارشون هستن بدنشون لاغره، نیازهاشون هم کمی، زندگیشون هم با هزینه کمی تأمین میشه. و نفوسهم عفیفه، طبعا چنین کسانی احتیاجی ندارن که در مقابل هر کس و ناکسی خم بشند و تعظیم کنند و تملق بگن برای یه لقمه نانی یا برای یه شغلی یا درآمدی یا کسبی یا کاری. کسی که نیازش کم هست به دیگران هم احتیاج نداره تملق بگه. اینا میشن اهل عفت نفس، عزت نفس. در این حال با همه این که از بودجه یک کشوری کمتر استفاده میکنن، هزینه شون بسیار کم است و معونتهم فی الاسلام عظیمه. این جمله البته تو همین روایتی است که در بهار نقل شده، تو خطبه متقین این جملهش نیست، اونجا این جمله هم را اضافه دارید که علاوه بر اینکه اینها معونشون بسیار خفیف است و اون چه تحمیل میشه بر بودجه کشور، به زبان روس صحبت بکنید، بسیار کم از بودجه کشور مصرف میکنند، اما کمکی که به مردم میکنند خیلی زیاد است. در راه اسلام بسیار کمک میکنند. پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد قسم میدیم که ما را به این اوصافی که امیرالمومنین در وصف شیعانشون بیان کردن متصف بفرما. توفیق کسب فضائل به همه ما مرحمت بفرما. عاقبت امر ما ختم خیر بفرما. السلام علیکم.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام، خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده ام. سوزد اما ناله زاری نمی آید از او، سوزد اما ناله زاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.